سلام، عصرتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در بخش تکنیک و خبر با شما خواهیم بود. شورای عالی صلح افغانستان در مورد رهایی 7 زندانی طالبان از سوی حکومت پاکستان واکنش محتاطانه نشان داده است. حدود 1 میلیون تن از افراد واجد شرایط رایدهی کارت انتخابات گرفتند و ولایت هرات شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز ضد ایران بود. این موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش نمیتواند در مورد سوریه بی تفاوت باشد و در انفجار مرگبار در سومالیا حداقل 15 تن کشته شدند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از رهایی 7 تن از رهبران طالبان از زندانهای پاکستان استقبال کرد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان وجود فساد در این وزارت را رد می کنند و مسئولان امنیتی ولایت قندوز می گویند که در یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی دشترچی این ولایت 7 طالب کشته، 2 تن زخمی و 8 تن دیگرشان بازداشت شدند. شورای عالی صلح افغانستان از رهایی 7 تن از رهبران طالبان از زندان‌های پاکستان استقبال کرد. مسئولان این شورا ابراز امیدواری کردند که رهایی این افراد در تامین صلح در افغانستان مؤثر تمام شود. اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح، در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
ما امیدم داریم که اینو شخصیت‌ها پس از رهایی اینها به همکاران و سفیران صلح مبدل میشن و در تقویت پروسه صلح و آشتی ملی اینا همکاری خواهند کرد.
آقای قاسمیار همچنان ابراز تأسف کرد که در میان افراد رها شده نام ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان شامل نمی باشد. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه از رهایی 7 تن از رهبران طالبان افغان از محابس آن کشور خبر داد. اعلامیه گفته که در میان این افراد منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آقا، شیر افضل، گل محمد و محمد زی شامل می باشند. قبلا نیز حکومت پاکستان به شمول وزیر عدلیه طالبان تعداد از زندانیان دیگر این گروه را از زندان‌های آن کشور رها کرده بود. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان وجود فساد در این وزارت را رد می‌کنند. سریا دلیل، وزیر صحت، امروز در یک نشست خبری در کابل در عکس‌العمل به گزارش تازه سیگار که این وزارت را به فساد متهم کرده است گفت که هیچ گونه فساد در این وزارت وجود ندارد.
وزارت صحت عامه وجود هر نوع فساد و استفاده جویی از منابع مالی تمویل کنندگان را به شدت و قاطعیت رد می کند.
به روز جمعه سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در بررسی تازه خود اعلام کرد که محاسبات ناقص و موجودیت فساد در وزارت صحت عامه خطر ضایع شدن کمک‌های آمریکا را به بار آورده است. مسئولان این دفتر به اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا سفارش کردند که پس از این تا زمانی که وزارت صحت عامه افغانستان صورت حساب کامل مصارف برنامه‌های خود را تقدیم نکند، به این وزارت دیگر کمک مالی ندهد. و مسئولان امنیتی ولایت قندوز می‌گویند که در یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی دشترچی این ولایت 7 طالب کشته، 2 تن زخمی و 8 تن دیگرشان بازداشت شدند. عبادالله تلوار، عامر امنیت قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این عملیات 3 روز قبل به هدف پاکسازی ولسوالی دشترچی از وجود طالبان مسلح راه‌اندازی شده و هنوز هم ادامه دارد. با گفته آقای تلوار، در جریان این عملیات یک پلیس و یک سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. تا حالا مخالفان در این باره چیز نگفتند. در یک خبر دیگر می‌شنوید که نیروهای امنیتی افغان یک حمله کننده انتحاری را قبل از انجام حمله در ولایت پکتیکا بازداشت کردند. در یک اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که 4 راهزن هم در این عملیات بازداشت شدند. تشکر از توجهتان. اکنون خبرهای جهان با همکارم مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش نمیتواند در مورد سوریه بی تفاوت باشد. باراک اوباما گفته که پس از حمله سلاح کیمیایی که توسط رژیم سوریه انجام شد، آمریکا نمیتواند خاموش بماند. اوباما در سخنرانی هفتوارش که از رادیو و اینترنت پخش میشد گفت که ایالات متحده نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد. نمی توانیم در مورد تصاویری که از داخل سوریه دیده ایم بی تفاوت باشیم. اوباما همچنین گفت که آمریکا باید علیه سوریه اقدام نظامی محدود کند تا در آینده از حملات کیمیایی جلوگیری شود. اما او گفت که این یک عراق و افغانستان دیگر نخواهد بود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که اعضای این اتحادیه موافقند که به اساس معلومات قابل دسترس شواهد موثق موجودند که رژیم سوریه در ماه گذشته از سلاح کیمیایی استفاده کرده. کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا خواهان دریافت یک پاسخ روشن و قوی در مورد حمله 21 ماه آگست در بیرون از دمشق است.
A clear and strong response is crucial to make clear.
موجودیت یک پاسخ روشن و قوی مهم است تا واضح سازد که چنین جنایات غیر قابل پذیرشند و اینکه هیچ گونه معافیت موجود نخواهد بود. خانم اشتون این سخن را بعد از ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا در شهر ولنوس در لاتوانیا گفت. ملاله یوسفزای دختر پاکستانی جایزه بین المللی صلح کودکان سال 2013 را دریافت کرده است. ملاله بعد از گرفتن این جایزه گفت:
I dedicate myself to this cause of education.
خودم را به هدف ترویج آموزش وقف کردم. هدفم این است که همه کودکان در سرتاسر جهان از تعلیم و تربیت بهره‌مند شوند. اگر سفیدند یا سیاه، مسلمانند یا مسیحی، پسرند یا دختر. دوستان گرامی، باور دارم که می توانیم با کار باهمی به این هدف نائل آییم. سازمان هلندی حقوق کودکان دیروز جایزه 100 هزار یورو را در یک مراسم در شهر هاگ به ملاله یوسفزای اعطا کرد. این پول در پروژه‌های آموزش دختران در پاکستان سرمایه گذاری می شود. دنیس رادمن ستاره بسکتبال آمریکا برای دومین بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدن کرده است. رادمن در بازگشت از کره شمالی در صحبت با خبرنگاران در پکینگ کیم را دوست ابدی خود خواند. کیم جونگ اون دوست دائمی من است. من در قصه‌اش نیستم که شما در مورد او چه فکر میکنید. این ستاره بسکتبال همچنین گفت که وظیفه‌اش نیست که در مورد یک شهروند آمریکایی کوریایی الاصل به نام کنت بای بپرسد. بای به 15 سال زندان در کره شمالی محکوم شده است. پیش از این رادمن گفته بود که ممکن است از کره شمالی بخواهد که بای را آزاد سازد. و کمیته بین المللی المپیک قرار است شهر میزبان بازی‌های 2020 را انتخاب کند. توکیو، استانبول و مادرید برای میزبانی بزرگترین رویداد ورزشی جهان رقابت می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها اعضای کمیته بین المللی المپیک با انتخاب دشوار روبرو خواهند بود، زیرا هر سه شهر با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. اما در این حال صدر زمان هر سه کشور به شهر بوینس آیرس مرکز آرژانتین رفته تا از میزبانی کشورهایشان حمایت کنند.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 11، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین آن 17، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 28، آسمان نیمه ابری.
باز هم خوش آمدین. 5:09 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر در کمتر از یک ساعت دیگر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان در مورد رهایی 7 زندانی طالبان از سوی حکومت پاکستان واکنش محتاطانه نشان داده است. تظاهرات ضد ایرانی در ولایت هرات با خشونت همراه شد.
چرا وطندار خود خور میکشه؟ دست بالا سرباز بالا کردن ما همین میفهمیم که خوب نیه. چرا اون مردم بیگونار میشه؟
چرا اینا رو میکشه؟
بابا اینو میگیره تسر مردم زهر رو مقد نیزن.
حدود 1 میلیون تن از افراد واجد شرایط رایدهی کارت انتخابات گرفتند. برای رهایی فریبا احمدی کاکر، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، از قید رابندگانش کار جدی صورت نگرفتند.
واقعا نگران کننده است که تا هنوز مسئولین امنیتی و حکومت افغانستان در ایراستا هیچ تلاشی که مربوطشان میشه انجام ندادین. واقعا مای نگرانی است.
سال تعلیمی نو در 13 ولایت گرمسیر افغانستان امروز آغاز شد، اما نه برای این کودکان.
فدل ما پوهش شل است، یک مستم یک بیادره که دیگه همه کلگی میخوای که درس بخوان دیگه کشار میریم دلی کلگی همه خوچکنیم در خانه ما کاریگر نه.
در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان در مورد رهایی 7 زندانی طالبان از سوی حکومت پاکستان واکنش محتاطانه نشان داده است. اسماعیل قاسمیار، مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح، بر رادیو زدی گفت این شورا در صورت اقدام پاکستان را مورد استقبال قرار می‌دهد که نام این زندانیان در فهرست پیشنهادی حکومت افغانستان موجود باشد. پیش از این حکومت افغانستان از پاکستان خواسته بود تا افراد مشخص طالبان را از زندانیان آن کشور رها کند. مقیم نائب در مورد جزئیات می‌دهد.
پاکستان اعلان کرده که جهت کمک به پروسه صلح افغانستان 7 زندانی طالبان را رها می‌کند. این سخن در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است. در اعلامیه همچنان ذکر شده که این 7 زندانی شامل منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آقا، شیر افضل، گل محمد و محمد زین بوده و جدا از 26 زندانی هستند که در سال گذشته از زندان‌های پاکستان رها شدند. به اساس گزارش دی پی ای آلمان، در آن زمان شماری از مقامات افغان به رسانه ها گفته بودند که زندانیان رها شده ی طالبان به جای اینکه در پروسه صلح کمک کنند، تعدادی از آنها دوباره به صفوف طالبان مسلح پیوستند. شورای عالی صلح افغانستان در مورد اعلان آزادی 7 زندانی طالبان با احتیاط سخن گفته است. اسماعیل قاسمیار، رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح، در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز معلوم نیست که آیا افراد رها شده در فهرست پیشنهادی شورای صلح افغانستان موجودند یا نه.
ما باید بگوییم که استقبال میکنیم از مو ادعی که مورد تقاضای شورای عالی صلح و حکومت افغانستان بودند. ما امیدم داریم که ایستو شخصیت ها پس از رهایی اینها به همکاران و سفیران صلح مبدل میشن و در تقویت پروسه صلح و آشتی ملی اینا همکاری خواهند کرد. لحاظا ما این یک گام مفید و مؤثر میتونیم تلقی بکنیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، در میان زندانیان که رها میشوند از ملا عبدالغنی برادر، مرد شماره 2 در رهبری طالبان، نام برده نشده است. حکومت افغانستان پیش از این چندین بار خواستار رهایی ملا برادر شده است. رئیس روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبتش گفت امیدوار است که ملا عبدالغنی برادر بنابر خواست حکومت افغانستان آزاد شود. آقای قاسمیار افزود
ما امیدوار هستیم که در رأس ملا عبدالغنی برادر رها شود، طوری که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح رهایی از او را بارها از مقامات پاکستانی مطالبه کردند.
حکومت افغانستان به این باور است که رهبران طالبان و شورای تصمیم گیرنده آن در پاکستان است و حکومت پاکستان با استفاده از نفوذش میتواند زمینه گفتگو و مذاکره حکومت افغانستان را با رهبران طالبان مساعد سازد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در جریان سفرش به اسلام آباد و ملاقات با صدر اعظم نواز شریف، از پاکستان به طور جدی خواست تا زمینه گفتگو و مذاکره حکومت را با طالبان مساعد کند. به اساس گزارش شاید منصور دادالله، برادر ملا دادالله، از جمله اشخاص مهم نزد پاکستان باشد که شامل فهرست جدید است. ملا دادالله در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکا در ماه می سال 2007 میلادی در ولایت هلمند کشته شد. قبل از این نیروهای ناتو منصور دادالله را دستگیر کرده بودند، اما بعداً او را با یک خبرنگار ایتالیایی مبادله نمودند. اسماعیل قاسمیار، رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان، در ارتباط رهایی زندانیان از محابس پاکستان گفت ما خواهان میکانیزمی هستیم که حکومت پاکستان قبل از رهایی زندانیان باید نامهایشان را به جانب افغانی بدهد. قاسمیار افزود که بعد از آن مقامات افغان فهرست زندانیان را بررسی میکنند تا امکان دوباره پیوستن این زندانیان را به صفوف طالبان کاهش داده و همکاری آنها را در پروسه صلح جلب نمایند.
از واکنش محتاطانه یک مقام شورای عالی صلح افغانستان در مورد رهایی 7 زندانی طالبان از سوی حکومت پاکستان شنیدین. در این میان یک مقام وزارت خارجه افغانستان آزادی 7 تن از طالبان توسط پاکستان را استقبال کرده و گفته که باید پاکستان گام‌های عملی دیگر را نیز در روند صلح افغانستان بردارد. پاکستان امروز اعلان کرد که برای کمک به پروسه صلح افغانستان 7 زندانی گروه طالبان را رها می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است این 7 زندانی شامل منصور دادلا، سید ولی، عبدالمنان، کریم آقا، شیرفزل، گل محمد و محمد زی هستند. اما در میان آنها ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم در رهبری طالبان شامل نیست. حکومت افغانستان پیش از این خواستار رهایی ملا برادر شده بود. رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به اسلام آباد و ملاقات با نواز شریف صدر اعظم پاکستان از آن کشور به طور جدی خواست تا زمینه گفتگو و مذاکره حکومت را با طالبان مساعد سازد. وحید مجری یکی از کارشناسان افغان است که شناخت خوبی از طالبان دارد. او به این باور است که این 7 تن افراد سرشناس نیستند و نمیتوانند نقش مؤثر در پروسه صلح افغانستان داشته باشند. با گفته آقای مجره با جز از ملا منصور باقی 6 تن دیگر از اعضای گروه طالبان تمامی افراد پایین رتبه این گروه هستند. مصطفی بشارت در کابل با آقای مجره صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که بارهایی این 7 تن چی امیدواری های برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مساعد خواهد شد. این است پاسخ آقای مجره.
بار اول نیست که این کار صورت میگیره. در گذشته هم تعدادی از افراد مهم طالبان از زندان‌های پاکستان آزاد شدن، از جمله مثلا وزیر عدلیه سابق طالبان آقای ملا نورالدین فرابی بود، همراه با بعضی کسای دیگه آزاد شدن و گفته شد که روی پروسه صلح تاثیر خواهند داشت، اما با آزاد شدن اونا ما تا به امروز نمیدونیم اونا حالا در کجا زندگی میکنن، کجا هستن، آیا دوباره با طالبان پیوستن و یا اینکه رفتن زندگی عادی را آغاز کردن. بنابراین در مورد آزادی افراد هم به صورت مستقیم نمیتوان گفت اینا تاثیر مستقیم روی برنامه خواهند داشت، با توجه به اینکه بعضی از اونا مثل ملا منصور دادلا خودش هم از جمله کسایی است که از صف طالبان هم با مشکلات مواجه بود، مخصوصا بعد از مذاکراتی که با مایکل سمپل و ماروین در هلمند داشت. ملا محمد عمر از قمدانی جبهه برکنار کرد و بعد از اون تنها ماند و دستگیر شد و این مسائلی که بعدا به وجود آمد.
یعنی منظور شما این است که آنچه که حکومت افغانستان توقع داره با آزادی این طالبان بر پروسه صلح افغانستان او شاید به دست نیاید؟
من فکر نمی‌کنم که بسیار سریع انتظار ما داشته باشیم، اما در طویل مدت میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال کسان از زندان آزاد میشن و این احساس دارن که حکومت افغانستان در این رابطه نقش داشته. همین انتظار حکومت افغانستان هم داره که یعنی یک نوع حالتی به وجود بیاد که اونا نسبت به حکومت افغانستان اگر درگیر جنگ نمیشن لااقل بی‌طرفی خدای است.
چی فکر میکنن اگر این زندانیا با مستقیما به حکومت افغانستان سپرده شوه، این مؤثریتش بیشتر نخواهد باشه از اینکه حکومت پاکستان اینا رو در خود پاکستان آزاد میسازه و اونا حتی گزارش های ما است که اقتدار در گذشته آزاد شدن دوباره به صفوف مخالفت پیوستن؟
ببینید در گذشته اقتدار از اینا به حکومت افغانستان تسلیم داده شدن افراد بسیار مهم از طالبان، از جمله همین آقای منصور دادالله هم بود، اما طالبان دانستن اینا رو با گروگانگیری یک ژورنالیست طالبی به نام ماستر یوجیوکومو اونا رو آزاد بکنن. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم که اینا به افغانستان میان و بعد از اون باز اینا مردمای سلجو میشن. اما یک مسئله دیگه هم هست که طالبان از قبل گفتن که کسانی که در زندان هستن و کسانی که در کابل هستن اونا نمیتونن از ما نمایندگی بکنن، بنابراین این ممکن نیست که اونا افغانستان دن و ما انتظار داشته باشیم که اینا بین ملا محمد عمر و دولت افغانستان وسطت بکنن. اما یک کار دیگه میتونه شبه حکومت افغانستان و پاکستان روی یک طرح دیگه کار میکنن که عبارت از ساختن یک دفتر برای طالبان میانه رو. اگر امکان داره، یعنی ما امکان به این نمیدارم که در آینده ما بشنویم که دفتری برای طالبان در جای مثلا یا عربستان سعودی یا ترکیه و یا مثلا ازبکستان باز شده و بعد از اون بشنویم ملا برادر به اونجا فرستاده شده از طرف حکومت پاکستان. یعنی این مسئله است که البته در آینده احتمالش هست.
شناخت شما از این مردم چیگونه است؟ آیا اینا اشخاص هستند که بتونن برای پروسه صلح افغانستان کمک شون؟
ببینید در بین اینا کسی که بسیار شهرت داره دارم گفتم آقای منصور دادالله است. پاکستانی ها یک تاکتیک در آزادی افراد به کار میبرن و این است که در پالوی چند نفری که مشهور نیستن و کسی نامشان نشنیده یک نفر آدم مشهور آزاد میکنن که مثلا تحت سایه امی آزادی شخص قرار بگیره و فکر شود که کسانی که آزاد شدن همه به یک سطح بودن، مثل که در دفعه پیشتر نورالدین ترابی در یک تعداد افراد دیگه آزاد کردن. اما این افراد البته کسانی هستند مثلا بعضیشان پولسوال در یک جای تعیین شده بودن، پیش از اینکه به اونجا برن دستگیر شدند، کسانی هستند که مثلا فرمانده یا یک سرگروه بودند اینا دستگیر شدند، کسانی که مهم هستند و اونا آزاد نمیشن، کسانی هستند که با وزیرستان در ارتباط هستند، با طالبای پاکستانی و پنجابی که بر علیه دولتان میجنگند با اونا به نحوی در رابطه هستند، این افراد با آسانی آزاد نمیشن که در اون جمله ملا برادران.
وحید مژده یکی از کارشناسان افغان بود که در مورد رهایی 7 تن از افراد گروه طالبان از سوی حکومت پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:20 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. صدها تن از باشنده های ولایت هرات در برابر کنسولگری ایران امروز دست به تظاهرات زدند. به دنبال این اعتراض ها نیروهای امنیتی افغان که مسئولیت تامین امنیت این کنسولگری را دارند بالای اعتراض کننده ها حمله مسلحانه کردند. در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی 1 تن از اعتراض کننده ها کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. شاپور صابر در مورد از ولایت هرات گزارش می دهد.
از یک سال به این طرف ولایت هرات در غرب افغانستان شاهد تظاهرات گسترده علیه ایران بوده است، ولی این برای نخستین بار است که تظاهرات ضد ایرانی در ولایت هرات با کشته شدن اعتراض کنندگان همراه می شود. اعتراض کنندگان بعد از آن بالای کنسول ایران حمله کردند که از چند ماه به این طرف نتوانستند پول تضمینی ویزای کار خود را از مسئولان کنسول ایران به دست آورند. بعد از حمله اعتراض کنندگان خشمگین بالای دروازه کنسولگری ایران، محافظین امنیتی افغان که مسئولیت امنیت نمایندگی سیاسی ایران در ولایت هرات را به عهده داشتند، بالای آنان حمله مسلحانه انجام دادند. اعتراض کنندگان از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در این حادثه انتقاد کرده میگویند در صورتی که به خواستهایشان رسیدگی صورت نگیرد، بعد تظاهراتشان همچنان ادامه خواهند داد.
امنیت ملی اردو پلیس اینا کلک در خدمت مردم افغانستان اغنا به تیراندازی میکرد، به یک شیوه دیگه این تظاهرات خونسا میکرد.
هم میگن امرو حمله کردن به سر کنسولگری، حمله کردن سربازو بزن یک نفر رو کشتن، اون سربازو بزن
چهار نفر
تا کشتن، من یکی دیرم الان
از ما حمایت کنه. چرا وطندار خود خور میکشه؟ دست بال سرباز بالا کردن، ما همین میفهمیم که خوب نه. چرا اون مردم بیگناه میکشه؟
چرا اینا رو میکشه؟
نه اینو میگیره تسر مردم ضربه مقد میزنه.
این حادثه به حدی پیچیده شده بود که بیش از 2 ساعت سرک ولایت، جایی که کنسول ایران در آن موقعیت دارد، بروی ترافیک مسدود و نیروهای امنیتی افغان به خاطر پراکنده کردن اعتراض کنندگان از فیرای هوایی استفاده کردند. مل پاسوال عبدالحمید حمیدی، آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت هرات گفت در این حادثه 1 تن از اعتراض کنندگان کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. آقای حمیدی ادعا می کند که در این رویداد شمار از اعتراض کنندگان مسلح بوده، ولی پلیس به دنبال گرفتاری آنان است. آقای حمیدی همچنان می گوید که نیروهای امنیتی در ولایت هرات تا کنون 20 فرد مظنون را به ارتباط سازماندهی این حادثه بازداشت کردند.
امروز تعداد کثیری از مردم در برابر کنسولگری ایران یا دست به تظاهرات زدند. تظاهرات توأم با خشونت. شما شاهد هستید که یک تعداد دکانا را در دادند، کنسولگری را حریق بکنند، اموال مردم را چور بکنند. بعضی از اینا مسلمان بودند. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواهد که از خشونت جلوگیری بکنه، در اینجا برخورد فیزیکی صورت میگیره که یک تعداد پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشته که زخمی میشه.
از سوی دیگر سید وحید قتالی، رئیس شورای ولایتی هرات، حمله مسلحانه بالای اعتراض کنندگان از سوی پلیس را محکوم میکند. آقای قتالی میگوید در حال حاضر شمار از افراد به خاطر صدور ویزا در مقابل دروازه کنسول ایران کمیشن کاری میکنند و ویزای ایران را در بازار سیاه به فروش میرسانند.
این مردم از یک هفته به این طرف آمدن شورای ولایتی که ما بابت ویزای کار 300 یورو از ما ضمانت خواسته شده و ما به موقع پس آمدیم. خروجی های روی پاسپورت های ما حاکی از این است که ما به موقع آمدیم، اما امروز پول ما پرداخت نمیشه که شما دیر مراجعه کردیم. اینا این دروازه کنسولگری شما میفهمین که کمیشن کاری است، از روز قبل پیسه میگیره که سفارت تنظیم بکنه. این مردم کارگره، رسیده نمیتونه به این صفوف. به هر حال من این رد کردن نمیتونم، شاید گروه های بین از این مردم بوده باشه که این مسئله را تنظیم کرده باشه.
این اعتراضات بعد از آن مطرح می شود که حدود دو هفته قبل نهادهای جامعه مدنی در هرات ایران را متهم به دخالت مستقیم در امور افغانستان کردند. آنان در یک همایشی از کنسول ایران در ولایت هرات به عنوان یک لانه جاسوس پروری یاد کرده و از دولت افغانستان خواهان تجدید روابط دیپلماتیک با ایران شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تعداد افراد واجد شرایط که تازه کارت‌های رایدهی اخذ کردند به بیش از 1,000,000 تن رسیده است. با گفته این مسئولان در این کمیسیون روند ثبت نام رایدهندگان هنوز هم در تمامی ولایات بدون کدام مشکل ادامه دارد، اما در عین حال آنها میگویند که بنابر مشکلات امنیتی هنوز هم در 7 ولسوالی مراکز ثبت نام باز نشدند. قرار است تا کمتر از 20 روز دیگر روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز آغاز شود. سید فتحی محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آمادگی توزیع 4,000,000 کارت جدید رایدهی برای واجدان شرایط را دارد، اما تعداد این افراد تا اکنون به بیش از 1,000,000 رسیده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید که روند ثبت نام رایدهندگان در 34 ولایت ادامه دارد و افراد واجد شرایط می توانند به این مراکز مراجعه کرده و کارت رایدهی اخذ کنند. با گفته آقای نور، 1/4 افراد که تازه کارت رایدهی به دست آوردند زنان هستند.
تا به حال که ارقام از 34 ولایت افغانستان بر ما رسیده، در حدود 1,000,000 افراد کارت رایدهی گرفتند که از جمع ازی بالاتر از 250,000شان خانم ها هستند. هیچ نوع مشکل تکنیکی و مشکل نامنی به مراکز ثبت نشده، مراکز بسیار به شکل خوب کار میکنند.
مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تا حالا در مراکز فعال ثبت نام رایدهندگان کدام مشکل تکنیکی و امنیتی به وجود نیامده و علاقمندی مردم هم در این عرصه بیشتر شده است. اما برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از سپری نمودن رخصتی تابستانی در اولین روز کاریشان از کمبود مراکز رایدهی در برخی از ولایات کشور انتقاد کردند. آنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که مراکز رایدهی را در قریه‌جات و مناطق دوردست کشور افزایش بدهد تا تمام مردم بتوانند کارت رایدهی به دست آورند. در این مرحله ثبت نام رایدهندگان برای افرادی که کارت‌های سابقشان مفقود یا تخریب شده باشد، تازه سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشند و یا هم از کشورهای دیگر عودت نموده باشند، کارت رایدهی توزیع می‌گردد. از سوی دیگر تهدیدات امنیتی سبب شده تا هنوز هم در 7 ولسوالی مراکز ثبت نام رایدهندگان باز نگردند. با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این ولسوالی‌ها مربوط به 6 ولایتند.
5 مراکز است که در اونجا حکومت افغانستان هیچ نوع کنترل و حاکمیت نداره، که ولسوالی کاکر در زابل است، دیشو و باغران در هلمند است، ناوه در غزنی است و نیکه در پکتیکا است. یک ولسوالی که علاسای کاپیسا است، مواد ما البته در اونجا انتقال نیافته بنابر مشکلات امنیتی، و یک ولسوالی که کمدیش است در ولایت نورستان، اونجا مواد ما انتقال یافته ولی مرکز بنابر تهدیدات امنیتی باز نشده.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال آینده در افغانستان را اندازی گردد. هرچند روند ثبت نام نامزدان برای این انتخابات به طور رسمی آغاز نشده، اما شکل گیری ائتلاف‌های تازه و پیوستن احزاب با یکدیگر از همین حالا آغاز شده است. احزاب و ائتلاف‌های عمده در افغانستان تلاش دارند تا روی یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری با هم به توافق برسند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام نامزدان از 25 ماه جاری شمسی آغاز و تا 20 روز ادامه خواهد داشت.
حالا هم پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین. عبدالصمد حریفوال مؤسس پوانتون ننگرهار نوشته، همکاری و کمک صادقانه و واقعی پاکستان میتونه در کشور ما صلح و ثبات بیاورد. امیرالله در پیام خود نوشته کرده پاکستان اگر در پروسه صلح افغانستان همکاری نکنه، خودش قربانی تروریسم خواهد شد. و یک شنونده دیگر گل محمد از شهر مزار شریف نوشته امنیت شورای جوزجان و سرپل خیلی خراب است و در این مورد خواهان رسیدگی مقامات امنیتی و حکومت افغانستان شده. یافته های هیئتی که برای بررسی نحوه فعالیت شرکت غزنفر گروپ به ولایت بلخ رفته بود نشان می‌دهد که ظرفیت دستگاه تصفیه نفتی این شرکت تا حد قناعت بخش است. این موضوع را تا دقایق بعد با جزئیات برایتان نشر خواهیم کرد. حالا ساعت 5:30 قبل وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تاکنون حدود 1,000,000 تن برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کارت رایدهی گرفتند. در یک درگیری مسلحانه در ولسوالی بگرام ولایت پروان 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش نمیتواند در مورد سوریه بی تفاوت باشد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که اعضای این اتحادیه موافقند که به اساس معلومات موجود شواهد موثق موجودند که رژیم سوریه در ماه گذشته از سلاح کیمیایی استفاده کرده است. دنیس رادمن ستاره بسکتبال آمریکا برای دومین بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدن کرده است. و کمیته بین المللی المپیک قرار است شهر میزبان بازی های سال 2020 را انتخاب کند. توکیو، استانبول و مادرید برای میزبانی بزرگترین رویداد ورزشی جهان رقابت می کنند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم و گزارش ها را ادامه میدهیم. شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان از عدم اقدام به موقع مسئولین امنیتی در خصوص رهایی فریبا احمدی کاکر، یک عضو این مجلس از قید ربایندگانش انتقاد کردند. آنها امروز در نخستین اجلاس ولسی جرگه پس از سپری شدن رخصتی های تابستانی همین موضوع را مطرح کرده و جهت رهایی وی خان اقدامات جدی شدند. وزارت داخله افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
پس از گذشت حدود یک ماه شماری از اعضای ولسی جرگه از گندی تلاش ها در رابطه با رهایی فریبا احمدی کاکر یک عضو این جرگه از قید ربایندگان انتقاد می کنند. آنان به روز شنبه در نخستین اجلاس ولسی جرگه پس از رخصتی های تابستانیشان با انتقاد از نحوه تلاش های حکومت و مسئولین امنیتی در خصوص رهایی خانم کاکر خواهان رهایی هرچی زودتر وی شدند. میرداد نجرابی یکی از اعضای ولسی جرگه با ابراز نگرانی در این مورد گفت که آنان امیدوارند تا اقدامات عملی هرچی زودتر به خاطر رهایی خانم کاکر از سوی مسئولین امنیتی اتخاذ گردد.
نگرانی ما در مورد خواهر محترم ما که فریبا کاکر از واقعا نگران کننده است که تا هنوز مسئولین امنیتی و حکومت افغانستان در راستا هیچ تلاشی که مربوطشان میشه انجام ندادیم. واقعا ما نگرانی است. امیدوار هستیم که در جلسات بعدی کاری که مربوط کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی میشه و جلسات عمومی میشه انجام بدیم.
به نقل از برخی منابع امنیتی در قندهار و غزنی، خانم فریبا احمدی کاکر نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه حدود یک ماه قبل در مسیر راه قندهار کابل از سوی مردان مسلح اختطاف شده است. پس از نشر گزارش ها در مورد اختطاف خانم کاکر، وزارت داخله افغانستان و خانواده کاکر گزارش ها در این مورد را بی اساس خوانده و ادعا کردند که وی در یک سفر رسمی به ترکیه رفته است. اما به نقل از برخی رسانه ها این خانم همکنون در قید طالبان مسلح قرار دارد و گفته می شود که طالبان در بدل رهایی وی خواهان رهایی 4 زن و 2 کودک از وابستگان این گروه که در قید حکومت افغانستان به سر می برند گردیدند. در گزارش ها گفته نشده که این زنان و کودکان کی هاند و چرا در قید حکومت افغانستان به سر می برند. اما طالبان مسلح تاکنون در خصوص اختطاف فریبا احمدی کاکر تبصره نکردند. در این حال با وجود تلاش های رادیو آزادی، وزارت داخله افغانستان حاضر به تبصره در این مورد نگردید. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید که به خاطر حل این معضله دوبار با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و آقای کرزی از ادامه تلاش ها به هدف رهایی خانم کاکر از قید ربایندگان اطمینان داده است. آقای ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که این عضو لیسی جرگه به زودی از قید آزاد گردد.
متاسفانه اختطاف خواهر ما فریبا احمدی کارکر نماینده مردم کندهار در لیسی جرگه توسط دشمنان صلح و امنیت کشور خبر تکان دهنده بود. ما هیئت اداری به نمایندگی از لیسی جرگه مسائل لازم را در قسمت رهایی هر چه زودتر موصوفه در تماس با نیروهای امنیتی و مقام محترم ریاست جمهوری به خرج دادیم که تلاش ها همچنان ادامه دارد.
شماری از اعضای لیسی جرگه میگویند مخالفین مصالح دولت به هدف ایجاد وحشت و نمایش حاکمیتشان از هیچ گونه گزینه چشم پوشی نمی کنند. اختطاف فریبا احمدی کاکر نماینده قندهار در لیسی جرگه، حمله بر موتر احمد شاه رمضان نماینده بلخ و حمله مصالحانه بر سناتور روحگل از حوادثی هستند که در جریان رخصتی تابستانی اعضای شورای ملی اتفاق افتادند. اما اعضای شورای ملی میگویند که این گونه حملات هیچ گونه تأثیری بر کارکردهای آنان ندارد و تلاش می‌ورزند تا وظایفشان را به گونه‌ای که لازم است انجام دهند.
رادیو آزادی.
یافته‌های هیئتی که برای بررسی نحوه فعالیت شرکت غزنفر گروپ به ولایت بلخ رفته بود نشان می‌داد که ظرفیت دستگاه تصفیه نفتی این شرکت تا حد قناعت بخش است. مسئولان دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز این مطلب گفتند که گزارش کامل از نتایج سفر این هیئت تا دو روز دیگر ارائه خواهد شد. پیش از این شما را از تاجران افغان شکایت کرده بودند که غزنفر گروپ توازن تصفیه تیل در داخل کشور را ندارد و این شرکت تیل بی‌کیفیت را به قیمت ارزان به بازار وارد میکند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیئت تعیین شده به خاطر بررسی فعالیت های غزنفر گروپ گزارش کاریش را آماده ساخته است. مسئولان در این دفتر میگویند که نمونه تیل ذخیره شده این گروپ گرفته شده است و اکنون از لحاظ تکنیکی تحت بررسی قرار دارد. دکتر عباس بصیر رئیس دفتر کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از تحقیقات تکنیکی این گزارش ارائه خواهد شد.
نتیجه از این گزارش الان در اختیار ما هست، هیئت برگشته و گزارش هم آورده، ولی یک نظر تکنیکی به این ارتباط ضرورت هست که یک هیئت کارشناس بنشینه روی نتیجه از این گزارش نظراندازی بکنه که از لحاظ تکنیکی آیا این نتیجه متناسب هست با نرم و استانداردی که افغانستان قابل قبول هست یا نه.
آقای بسیر میگوید که یافته های این هیئت نشان میدهد که ظرفیت دستگاه غزنفر گروپ تا حد رضایت بخش بوده است. حکومت افغانستان هیئت چند نفری را برای بررسی توانایی شرکت تصفیه تیل غزنفر گروپ پس از آن به ولایت بلخ فرستاد که برخی از تجار وارد کننده تیل از نحوه فعالیت این شرکت انتقاد کردند. این معترضان ادعا کردند که شرکت غزنفر گروپ توانایی تصفیه تیل را ندارد و این شرکت تیل بی‌کیفیت را وارد بازارهای کشور می‌سازد. پس از این انتقادات محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور فعالیت بخش تصفیه تیل این شرکت را متوقف ساخت و اعلام کرد که غزنفر گروپ تا پایان بررسی‌ها حق واردات تیل خام از کشورهای خارجی را ندارد. در این حال مسئولان شرکت غزنفر گروپ میگویند امیدوارند هر چیز زودتر تحقیقات این هیئت تمام شود تا آنان دوباره به کارشان آغاز کنند. بهادر یک مسئول این شرکت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار تصفیه تیل شرکتشان تا کنون متوقف است، اما آقای بهادر تاکید دارد که مواد نفتی آنان با نرم های بین المللی برابر است.
مواد را که ما تصفیه کردیم دورست به پترول 80 تبدیل کردیم بسیار با کیفیت بالا بوده و در لابراتواری که اونا ببرن تست کنن اونا نتیجه مثبت میگیرن. ما با لابراتوارهای بین المللی میشه که مراجعه کنیم که ثابت کنن که پترول تصفیه شده ما، مواد تصفیه شده فابریکه ما با استانداردهای بین المللی و ملی خود وطن ما مطابقت میکنه.
شرکت غزنفر گروپ با سرمایه گذاری بیش از 30 میلیون دلار در منطقه حیرتان در شمال افغانستان فابریکه تصفیه مواد نفتی را اعمار کرده است. شمار از تاجران ادعا دارند که تیلی که توسط شرکت غزنفر تصفیه می شود از کیفیت پایین برخوردار است و این شرکت به همین دلیل تیل را به قیمت نازل در بازارهای کشور عرضه می دارد. پس از متوقف شدن فعالیت این شرکت، قیمت تیل در بازارهای شهر کابل فیلیتر تا 10 افغانی افزایش یافته است.
سال تعلیمی 9-13 ولایت گرمسیر افغانستان امروز آغاز شد. در کنار سایر ولایات، ریاست معارف بلخ میگوید در جریان امسال بیش از 50,000 شاگرد جدید به مکاتب جذب خواهند شد. اما اطفالی که در جاده های بلخ مشغول کارهای شاقند، خانه فرام شدن زمینه های درسی شدند. مجیب رحمان عبیبزی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
کودکان و نوجوانان که در اثر وضعیت وخیم اقتصادی خانواده‌هایشان در روی سرک‌ها و در کوچه‌های شهر مزار شریف برای دریافت لقمه‌نان دست به کارهای شاقه و سنگین می‌زنند، ادعا دارند اگر زمینه تحصیل برایشان مساعد ساخته شود، درس خواهند خواند و به مکتب خواهند رفت. سمی یکی از امین اطفال که در کنار روضی حضرت علی مصرف موترشویی است، به رادیو آزادی گفت:
اسم ما است سمی، پدر ما پوهش شل است. یک مستم یک بدر کی دیگه ما، یک بدر دیگه ما است. کلگی می خواه که درس بخوان. دیگه کشار می دیم دلی کلگی هم خوچگویم در خانه ما کاریگر نیست.
با اینکه اطفال خواستار مساعد ساختن زمینه تحصیل از سوی نادهای مسئول در بلخ هستند، رئیس معارف ولایت بلخ قیس مهراین در صحبت با رادیو آزادی گفت که اداره معارف بلخ برای جمع‌آوری این اطفال با کمک نادهای دیگر برنامه را راه اندازی کردند تا این افراد در کنار کار کردن از نعمت سواد نیز برخوردار گردند.
ما در مجموع یک برنامه از طرف یک نهاد به نام آشیانه است که اطفال روی سرک جاده ها رو اونا جمع میکنن، بعد از راهنمایی که از طرف خودم نام شده بولتوارا مکتب به ما معرفی میشه، ما در مجموع مکاتب این رو معرفی میکنیم. امیدوار هستیم که در سال آینده ما بتونیم حداقل 60 شاگرد در مکاتب جذب.
مسئولین در کمیسیون صحوی حقوق بشر در زون شمال کشور به این باور هستند که حق رشد و حق تحصیل از جمله ضروریات اصلی و حقوقی اطفال در سن کانون باید درس بخوانند می باشد. سلامت عظیمی، مسئول بخش اطفال کمیسیون صحوی حقوق بشر در زون شمال کشور، در مورد می گوید:
رشد حق رشد و انکشاف یکی از حقوق اساسی اطفال ما هست که در بطن امی اصطلاح ما تعلیم و تربیه یکی از اجزای بسیار مهمه به شمار میره. یقیناً که اطفال نسبت ناگزیری هایی که امروز وجود داره، اینا ناگزیر هستن، باید کار بکنن.
خانم عظیمی به خاطر موجودیت بعض ناگزیری هایی که در فامیل ها وجود دارد، با کار کردن اطفال در کوچه بازارهای مزار شریف مخالف نیست، مگر وای نهادهای دولتی را مسئول اصلی این مشکلات در جامعه می و از نهادهای دولتی نیز خوان ایجاد زمینه‌های کاری بهتر برای اطفال روی جاده می باشد. از سوی دیگر، رئیس معارف بلخ در کنار مساعد ساختن زمینه تحصیل به اطفال روی جاده می گوید که تمامی مکاتب در بلخ باز بوده و هیچ گونه تهدیدی برای رفتن شاگردان به مکاتب در بلخ وجود ندارد. مهراین می گوید که در سال روان بانک اداره آنها پلان جذب 54,000 شاگرد را داشت، اما آنان بیش از 56,000 شاگرد جدید شمول را جذب نمودند.
که ما با داشتن 536 مکتبی که داریم، فلاح امش باز است، مکتب ام از ذکور و ام اناس، هیچ مکتب را ما نداریم که مسدود باشه و حتی تحت فشار امنیتی باشه. فلاح ام مکاتب ما فعال است. سال ما فلاح ام بیشتر از 56,000 شاگرد در معرف بلخ جذب کردیم.
بانک اطفال کنار جاده در اثر انجام کارهای شاقه و دریافت لقمه‌نان برای فامیل هایشان از سواد حیاتی محروم ساخته می شود. بان هم مسئولین در نهادهای مدافع حقوق اطفال و کمیسیون مستقل حقوق بشر ادارات مسئول در بلخ را مقصر اصلی محروم ساختن این اطفال از تحصیل می‌دانند. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل. عمیر الکوزی تعداد از روزنامه‌های امروز کابل را مرور کرده و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد حملات تیاره‌های بی پیلوت بریتانیایی و ایجاد ائتلاف‌های جدید انتخابات بحث و تبصره کرده اند. روزنامه ویسا می‌نگارد در سال 2012 نسبت به 5 سال قبل حملات تیاره‌های بی پیلوت نیروهای بریتانیایی در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. روزنامه با نقل از سخنگوی رئیس جمهور می‌نویسد: بریتانیا با افغانستان در رابطه با حملات تیاره‌های بی پیلوت کدام قرارداد رسمی ندارد، پس بریتانیا باید از این گونه حملات کار نگیرد. روزنامه به نقل از ایمل فیضی می نویسد: حملات تیاره‌های بی پیلوت خلاف توافقات دو جانبه است. روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود می نویسد: حملات تیاره‌های بی پیلوت مشکلات زیاد دارد. اول، در این نوع حملات تعداد زیاد افراد بی‌گناه کشته می شوند. دوم، اینکه این تیاره‌ها افراد را هدف قرار می دهند که آمریکا و بریتانیا می خواهند. سوم، این تیاره‌ها باعث ایجاد وحشت می گردد. و چهارم، اینکه این گونه عملیات‌ها اساس قانونی مکمل ندارند. در اخیر سرمقاله آمده است: با وجود چالش‌ها و مشکلات قانونی، باز هم آمریکا و بریتانیا در افغانستان
هستند از حملات تیاره‌های بی پیلوت که روز به روز افزایش پیدا می‌کند کار می‌گیرند. نویسنده اضافه می‌کند حال برای دولت افغانستان لازم است که به خاطر حفاظت از حاکمیت ملی و مردم از این گونه حملات جلوگیری نماید. از جانب دیگر تعداد از روزنامه‌های کابل در مورد ایجاد ائتلاف‌های جدید انتخاباتی بحث و تبصره کرده اند. روزنامه محور در سرمقاله خود می‌نویسد طی چند هفته گذشته یک ائتلاف جدید به وجود آمد و در این هفته گفتگوها به خاطر به وجود آمدن یک ائتلاف بزرگ دیگر جریان دارد. در سرمقاله آمده است در افغانستان به وجود آمدن این گونه ائتلاف‌ها و از بین رفتنشان سابقه طولانی دارد. با باور نویسنده این گونه ائتلاف‌ها به خاطر مفادات یک گروه و یا جناح از بین رفته، پس لازم است که از میان آنها افراد انتخاب شوند که دارای یک طرح واقعی هستند. روزنامه ملی باور در سرمقاله از مردم خواسته است که باید هوشیار باشند و افراد کاذب و آزمایش شده و چهره های تکراری صد رویه افراد بازی نخورند. نویسنده پیشنهاد میکند که مردم باید چشم های خیش را باز کنند. افغانستان تنها کابل نیست، بلکه در بیرون از کابل نیز اشخاصی وجود دارند که فکر ملی دارند، خدمتگزاران سیاسی و ملی هستند، اما معاملگر سیاسی نیستند. طبق سرمقاله ملی باور، بیداری مردم، انتخاب درست و یک پالیسی خوب می تواند انتخابات را اساس ملی و مشروعیت ببخشد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت مند باشید. آیا مسابقات ورزشی را تماشا میکنین؟ با آیا در جریان مسابقات شاهد جنگ و جدال دو طرف بودین؟
حتی منجر به این شد که باید یکی دیگر را بزنن، یعنی اما تمام کیفیت چیزی که در مسابقه بود از بین رفت.
باز برای یک مسابقه صلح‌آمیز چی باید کرد؟ به گزارش اول برنامه گوش بدید. آیا می خواهید با پرداخت فیس کم به تحصیلات عالیتان ادامه بدین؟
واقعیت بسیار پانتونا را گشتیم، واسه تحصیلات خصوصی زیاد بود، تا 6000 7000 10000 توان ازیر نبود.
از گزارش دوم برنامه را تعقیب کنین که با معاونیت امور جوانان در مورد تخفیف فیس در مؤسسات عالی خصوصی عرفای داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
گر تو مرا همراه شوی شور دیگر می آید، گر تو مرا همراه شوی شور دیگر می آید، تو در بازیم رنگ دیگر می آرد، چشم امید این وطن بسوی ماست عزیز من.
جوانان عزیز، قسمی که همه می فهمیم ورزش فعالیت بدنی است که مردم به منظور صحت و سلامتی، شهرت، رقابت و تفریح و سرگرمی انجام میدن. مسابقات ورزشی هم در دنیا معمولاً به نام مسابقات دوستانه شناخته میشه. در این مسابقات بازیکنان هر دو طرف کوشش میکنن در عین رقابت با همدیگر روحیه دوستی و برادری را حفظ نموده و زمینه گسترش روابط میان خود و کشورهایشان فراهم کنن. اما قسمی که در افغانستان دیده میشه، در برخی از مسابقات جوانان ورزشکار از روی احساسات یا برد و باخت مسابقه به درگیری و تحقیر و دشنام دادن یکدیگر میپردازند و فضای خوب مسابقه را خراب ساخته و جار و جنجال ها بین هر دو طرف به وجود میآید. احمد جاوید محصل پوانزه انجینیری پل تکنیک کابل که همیشه مسابقات ورزشی را تعقیب میکنه، چشم دید خود از یکی از مسابقات قصه میکنه.
تماشاچی ها همگی مسابقه را تماشا میکردن، دفعتن بین دو تیم، یک تعداد طرف یک تیم بود، یک تعداد طرف تیم دیگه، اکثر مسئولین طرفدار هم تیم قوی بود که ببره. خب متاسفانه در مسابقه برد باخت است، تیم ضعیف تیم قوی را برد. وقتی که برد همی کسایی که طرفدار همی تیم قوی بودن نامشان میگیرم دیگه، خواستن تو یعنی به حساب زورشان داد که چرا یعنی ما باختیم به این تیم قوی که ما داشتیم و طرفدارم زیاد داشتن و چای لایق بود کلگی دیگه، اونمو باعث شد که بینشون نزاع و گفتگو و گپا و کشمکش و چیزا شد، حتی منجر به این شد که باید یکی دیگر را بزنن، اما مسابقه مختل شد، یعنی اما تمام کیفیت چیزی که در مسابقه بود از بین رفت تمام.
بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود، درود هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم تا هم جدا نشود.
محمد زبیر محصل پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل به این نظر بود و گفت که مشکلاتی که در بین مسابقات رخ میتواد آخر منجر به نزاع بین ورزشکاران دو طرف میشه ناشی از کم توجهی رفری مسابقه است.
مثلا مسابقه افغانستان و هندستان که بود، مسابقه لاوس افغانستان که بود، رفری ها مکمل به نفع اونمو تیم لاوس و در هندستان حتی گل افغانستان به حساب نامد و گلای که اونا میزدن حتی گل نازده شون هم گل حساب میشد. این چیزا را ما زیاد شاهد هستیم و چند وقت پیش وقتی که ما در جمع اعظم بازی کردیم اونجا ممتو رفری از تیم رفیقا بود، تمام گلا را از اونا حساب میکرد، از ما فاولا گرفته نمیشد و فاولایی که رفری مرتکبش میشه باعث از این میشه که حتی بین تماشاچیا و بین دو تا تیم که باید از بازی ها صمیمانه باشه، دوستانه باشه، به خشونت تبدیل میشن و بالاخره سبب حتی برخوردهای فیزیکی میشه. اصلا باید رفری یک کس باشه که بیخی بی‌طرف باشه. از همون خاطر در مسابقات بین المللی همش رفری از کشور دیگه بیخی میباشه یا عضویت فیفا را میداشته باشه که او آدم مدار اعتبار میباشه و قضاوتش قابل قبول میباشه.
اما حمیدالله یوسفزای کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان میگه ورزش وسیله نزدیک ساختن افراد است که صلح و صمیمیت به بار میاره، اما گاهی در مسابقات برخوردهای صورت میگیره. خب ای که دلیل چی است بیاین از زبان خودش بشنویم.
در داخل میدان مدری بعد از 20 دقیقه مغز کلگی اعصاب کل گرم میباشه. اگر کسی گپ خوبم بزنه سرت بد میخوره، گپ خرابم بزنه سرت بد میخوره. به خاطر در داخل میدانم بازیکن ها بسیار گرم میباشه، در بیرون میدان تماشاچی از دست که هیجانی میشن، بازیکن خودم میبینه که خدای گرم از اونها هم احساساتی میشه، کار میکنه. افسانه سازه افسانه ها، گنج میانه ویرانه ها، فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها، فیروزی از آن ماست، فیروزی از آن. حشمت الله بارکزای عضو تیم ملی فوتبال افغانستان دیسپلین بهترین اخلاق ورزشی برای ورزشکاران میدانه.
زمان وقتی که ما در گروه میداریم مثلا در قرنطین که میشیم ایره کل با ما ترنر میگن که اصلا دیسپلین بسیار مهم است. با یک ورزشکار دیسپلین بهترین چیز است. باشه آنهاش وقتی که دیسپلین صحیح باشه اصلا جنگ نمیکنن. اما کارانه که چیز نفری خراب میره وقتی در میدان میدازن اون نمیدانن با حتما دو تیم جنگ میکنن. به معنی خود
یکی از ورزشکاران محمد فیض عضو تیم ملی فوتبال افغانستان که در زیادتر مسابقات اشتراک کرده میگه در مسابقات برد و باخت است. وقت باخت نباشه برد کسی از آن خود کردن نمیتونه، اما با جنگ و دشنام دادن نمیشه که خود قهرمان فکر کرد.
وقتی که باخت نباشه برد نمیباشه. انسان باید وقتی که باخت میکنه بردوار بسیار آرام بدون از اینکه سر کسی که مغلوب از او شده سیاست کنه یا دو دشنام بزنه، بهتر است که امو باخت خود قبول کنه و امو مشکلاتی که داشته و امو ضعفایی که داشته بر مسابقه بعد آمادگی بگیره.
خوب بازم حمیدالله یوسفزای کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان میگه اگر ورزشکاران متوجه نزاکت‌های ورزشی نشن، تیم مقابل هضمی جنگ و جدالشان استفاده کرده و پیروزی را از آن خود میسازن.
هر ورزشی که است اول کس که ورزش میره اول او را امتحان میکنه، استاد از اون مربی از اون که اخلاق داره اونه. اولین چیزی که دفعه خدا کنه از پای آتش ببره اصطلاح عام ماست که اخلاق نداشتی صفر هستی. تیم عارف از این همچ چیزا استفاده میکنه، خصوصا ما وقتی که ما میبینیم که فوروارد بسیار زور است میای مرا میخوای گل بزنه، مدام ما جای خالیگو ازیره پیدا میگم که اعصاب ازی خراب میشه، ما میرم بازیکن خمه میمیره یک دکه بته یا کاری که این طرف داو بزنه بزنه رفری میره کار سرخ میده. چون باز هم گپ ما سر زمین اومد که اگر او همین کارو بکنه او برای خود لخص میکنه، برای ما نه، برای ازی کارت سرخ میگیره از میدان میبره اخراج میشه بیرون میره، چقدر که پشیمان شوهش فایده نداره. شهرش شدی در جهان افغانستان، افغانستان.
خوب جوانان عزیز، پیر محمد کاروان شاعر و نویسنده افغان و یکی از علاقمندان مسابقات ورزشی ها میگه ورزش برای ازدیاد صلح و صمیمیت است نه جنگ و جدال.
یگانا ارزوی ورزش سپورت این است که در بین ملت ها، در بین انسان ها، در بین افراد به محبت و دوستی با میان بیاره. اخلاق یک ورزشکار هم ایرا ایجاب میکنه که طرف مقابل را گرچه به او حریفش است، یعنی هر قدر که میتونه مقابل چوکات، مقابل امو حدود بازی، یعنی تا حد انتها کوشش نمایه که او را مغلوب بسازه، ولی او را باید دوست داشته باشه، به خاطر که اگر او طرف مقابل از او نباشه، یعنی از یک دست صدا نمیبره، خوشی با ملت ها، با مردم، با شنوندگان، با بینندگان ارائه نمیشه. اینمی دو تیم با هم مقابل میشه که یک هیجان با وجود میاره، یک خوشی با وجود میاره، یک سرور با وجود میاره. و خدا کند که تماشاچیای ما همچنان ورزشکاران ما یک اخلاق عالی داشته باشه که در بین ملت ها یک خوشی به میان بیاره. یک تیم اگر اخلاق خوب داشته باشه میتونه که با یک پایه بلند پیروزی هم برسه.
باز محمد مبارز هستم، قهرمان عرفایی فریفاید. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن تحصیلات عالی ستون فقرات رشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک کشور تشکیل میده. و همو قسمی که در جریان هستیم، از چند سال به این سو در کنار نهادهای تحصیلات عالی دولتی، تعدادی از مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی با فعالیت آغاز کردند. این مؤسسات توجه زیاد محصلان به خود جلب کرده تا جوانانی که به پوهنتون دولتی راه پیدا نمیکنن، تحصیلاتشان را در این مؤسسات پیش ببرند. ولی فیس ماهوار یا ماهانه مؤسسات مختلف خصوصی متفاوت و گزاف است که عده‌ای از جوانان از تخت او عاجز بوده و نمیتونن به تحصیلات عالی راه یابند. اما معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه که به اساس قراردادی که با برخی از مؤسسات عالی خصوصی انجام دادن، صدها جوانی که در پوهنتون‌های دولتی راه نیافتند و یا عده از جوانانی که دارای اقتصاد ضعیف هستند در پوهنتون‌های خصوصی با 50-80% تخفیف با آموزش در رشته‌های مختلف پرداختند. در این مورد تیمورشاه اساقزی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان، چنین گفت:
در رابطه باید گفت که بیش از 50 چند تا 60 موسسه تحصیلات عالی را ما پروتکل داریم و همچنان بسط ها موسسات تحصیلات نیمه عالی را در مرکز ولایت کشور امرشان پروتکل داریم. در پالیزو با تعداد انجو ها، شفاخانه ها، مراکز ورزشی، آموزشی پروتکل را داریم که با بسط از او تعداد زیادی از جوان ها از 50-80% تخفیف و یا به شکل رایگان ویده جوان هایی که میپس هستند برای تحصیلات عالی به موسسات از طرف معاونیت امور جوانا معرفی میشه که خوشبختانه در جریان مثالی که گذشت یا ادامه داره. تقریبا ما دانستیم که برای تعداد 45,000 تن از جوانا در بخش تحصیلات عالی و نیمالی پروتکولای را با موسسات تحصیلات عالی و نیمالی عقد بکنیم و تمام جوانان افغانستان از مرکز ولایت کشور میتونن که از این پروگرام مستفید شوند.
وقتی به یکی دو مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سر زدیم، با عده از جوانانی که از طریق معاونیت امور جوانان تحصیلاتشان را پیش میبرند برخوردیم و اونا از پرداخت فیس با چند درصد تخفیف راضی به نظر میرسیدند، که از او جمله جوانان یکی هم عبدالله اعظم، حاصل سال 4 پوهنزه اقتصاد پوهنتون میوند است که میگه:
ما همین بعضی اعلانات های دمی بعضی پوسترها را در شهر نصب کرده بودند، از طریق رفتیم به معاونیت امور جوانان، بعد از طریق معاونیت امور جوانان معرفی شدیم به مؤسسه تحصیلی و از طریق معاونیت امور جوانان معرفی شدیم 70% به ما تخفیف داد که اصل فیزش 5000 افغانی بود، فعلا از ما ماهانه 1500 افغانی میگیره. واقعیت بسیار پانتونا رو گشت مؤسسه تحصیلات خصوصی زیاد بود، تا 6000 7000 10000 توان از زیر نبود. وقتی که دیگه مراجعه کردیم در 70% تانسینگ مشکلات پوره کنی و از وعده 1500 افغانی برایم تحصیل خود پیش بریم.
اما برخی دیگه جوانان که خواهان ادامه تحصیل با هزینه کم پرداخت فیز بودند، میگفتند که از شرایط جذب شاگردان از طریق معاونیت امور جوانان با خبر نبودند. صدیق جوانی که نسبت مشکلات اقتصادی و بلند بودن فیس مؤسسات عالی خصوصی نتونسته تحصیلاتش را پیش ببرم میگه:
البته 4 سال قبل از صنف 2000 خلاص کردم، چون اقتصاد ضعیف بود نتونستم پنتون ادامه بدم و همچنان از معاونیت جوانان خبر نداشتیم. اگر آگاهی میداشتیم میفهمیدیم که اینا تخفیف میدن، حتما اونجا میرفتم تحصیل خود ادامه میدادم. متاسفانه 4 سال ما عبس تیر شد دیگه. ببینیم پناه به خدا.
مسئولان معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگن زمینه‌های آموزشی و کاریابی را به جوانان در سراسر کشور فراهم کردند و در سال گذشته هم برای هزاران تن از جوانان زمینه‌های آموزش‌های عالی و حرفه‌ای فراهم شده. ما هم خواستیم بدانیم که شرایط جذب شاگردان از طریق معاونیت امور جوانان به مؤسسات خصوصی با تخفیف فیس به کدام نوع معیار و شرایط است. پاسخ سوال ما را بازم آقای اساق زهی معاون این وزارت چنین گفت:
مهمیت جوانان خانه مشترک تمام جوانان افغانستان است. حق داره که بیاید یه فورم بگیره که تاکت تسکیری خود بیاره معرفی میشه، ولی اقوالیت برای کسی که بی‌نتیجه مونده داده میشه. به خاطر اینکه نمره زو ثابت است. زوره دو امتحان کنکور ندارن، تحصیلات علی تصدیق میکنه، راستن شامل کس 15 میشن. و دیگه جوانان صاحب خود از معرف و یا مراحل میکنن و از طریق وزارت تحصیلات علی همچنان ثبت میشن. بعد از او به شکل کلکتیفی از پشن امتحان کنکور گرفته میشه. معلوم داره که دیگه کس 15 بی‌نتیجه نمونن. کامیاب میشن. اگر طب کامیاب نشده در مالی منو کامیاب میشه.
پس وید جوانانی که یاد کنکور بی نتیجه ماندن و یا اقتصاد ضعیف دارند و میخواین از طریق معینیت امور جوانان با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را یابن، چطور میتونن آگاهی پیدا کنند و از کدام طریق؟ تیمورشاه اساقزی معین ای وزارت چون این جواب داد.
هر پروتکل ما عقد میکنیم در پالیتیک از طریق مطبوعات پروتکل عقد میکنیم اعلان میشه. بعد از او یک ما به شکل متواتر از طریق تلویزیون ملی، رادیوی افغانستان، رادیوها، جراید، آرمان ملی، ایوات، انیس، تمام جرایدی که ما در اختیار داریم اعلان میکنیم. تا در مرکز ولایت کشور باز اطلاعیه را در دیوارا نصب میکنیم، در مکاتب، در پانتونا که جوانان بیان ثبت نام کنند.
داخل آقای اساقزی گفت با توجه به افزایش تعداد فارغین صنف دوازدهم، نهادهای آموزشی خصوصی باید بیش از پیش در جذب محصلان جوان همکاری نمایند. جوانان عزیز، ای بود مطالب ای برنامه که به نشر رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاور.